بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه روایتی که رسول گرامی اسلام خطاب به امیر المؤمنان علی علیه السلام دارن، حضرت اینطور مطرح می فرمان که یا علی سید الاعمال ثلاث و خصال، سه تا ویژگی هستش که اینها سرور اعمال انسانی است و از اهمیت فوق العاده در رفتار انسان ها برخورداره. یکیش رو حضرت اینطور می فرمان: انصاف و کن ناسم نفسک، نسبت به برخورد با مردم و تعاملاتی که با دیگران انسان داره از ناحیه خودش انصاف بده. یعنی واقعا این معنا را لحاظ بکنه، به دیگران حق بده، تلاش بکنه که کارهای دیگران را هم منطقشون رو خوب درک کنه، هم تا جایی که میتونه کارهای اونا رو به بهترین وجه توجیه بکنه، از ناحیه خودش به اونها حق بده. خیلی این هم به لحاظ فردی مفیده، هم به لحاظ خانوادگی و اجتماعی خیلی کارسازه. افرادی که دائما حق به جانب هستن و خودشون رو همیشه حق میبینن و منطقی برای دیگران لحاظ نمی کنن، اینا اولین کسانی رو که آسیب میبینن خودشون هستن، چون بالاخره اموراتی رو که بر وفق مراد انسان نباشه در اطراف انسان زیاد پیش میاد. اگر انسان نتونه جایگاه دیگران رو درک بکنه و موقعیت‌های اونها رو به حساب بیاره، دائما تحت فشار و اذیت و آزار خودش خواهد بود. اصلا تمام مؤلفه‌های اخلاقی اولا و به ذات فوایدش به خود آدم میرسه، بعدن این فواید به خانواده و جامعه سرایت میکنه. اگر انسان اهل انصاف نباشه، در برخوردهای خانوادگی هم دچار مشکل خواهد شد، در برخوردهای اجتماعی هم دچار مشکل خواهد شد. باید انصاف بدیم و اهل انصاف باشیم. گهگاهی بعضی از ما تو فضای اجتماعی از بی‌انصافی گذشته، از این فضا هم که خارج شده، در واقع که حقی رو برای دیگران قائل نیستیم. خیلی نمونه‌های فراوانی در ذهن هستش که میشود اینا رو مطرح کرد و مورد توجه قرار داد. در اصل یکی از ویژگی‌هایی رو که رسول گرامی اسلام می‌فرماد جزء سید الاعمال حساب میشه و خصلت برتره، همینه که انسان اهل انصاف باشه. دومین نکته‌ای که حضرت می‌فرمان و مساوات الاخ فی الله، این در مسیر الهی انسان سعی بکنه که با برادران ایمانی خودش در یه سطح قرار بگیره، تلاش بکنه که اون اختلافاتی رو که ممکنه میانشون شکل بگیره به لحاظ سرمایه، به لحاظ جاه، مقام، طبقات اجتماعی، چندین معنا از این واقعیت میشه درک کرد. مثلا تو فضای مالی به این هستش که خب امداد بکنه به دیگران، سعی بکنه اینجور نباشه که خودش در غنای محض باشه، دیگران فرسون که در گرفتاری و سختی باشن اینجور نباشه. ولی فقط این نیستا، این بحث مساوات الاخ گهگاهی میبینید که بیشتر برمیگرده به موقعیت‌های اجتماعی، بیشتر برمیگرده به برخی از این جایگاه‌ها، خودش رو همسان دیگران ببینه، اونها رو همسان خودش بکنه. اینا همه جزء مساوات حساب میشه، مساوات در فضای اخوت و اینها، اینا همه جزوی همین مسئله مساوات میتونه تلقی بشه. اینم نکته دوم که رسول گرامی اسلام میفرمان. و نکته سوم این استش که حضرت میفرمان و ذکر الله علی کل حال. خب ذکر الله علی کل حال به تعبیر این آقایون جزو مراقبت کبرا میشه، چون یه مراقبت صغرا انسان داره، مواظبه که بالاخره گناهی، آلودگی از وجود او سر نزنه. این مراقبت صغرا هستش. مراقبت صغرا میتونه انگیزه های متعدد داشته باشه. گاهی اوقات ما از گناهان دور میشیم برای اینکه آبرومون رو حفظ کنیم، گاهی اوقات از گناهان خودمون رو دور میکنیم برای اینکه آسیب ها و ضرر هایی که ذات اون گناهان، عوارضی که اون ذات اون گناهان داره به ما نرسه. البته گاهی از اوقات هم از گناهان دوری میکنیم به خاطر یاد خدا، به خاطر اینکه در معذر حضرت حق سبحانه و تعالی هستیم. این مراقبت صغرا. اما مراقبت کبرا این استش که انسان دائما خودش رو در حضور حضرت حق سبحانه و تعالی احساس بکنه. این همون ذکر علی کل حاله. هرچه انسان بتواند در این مسیر بیشتر کوشش بکنه. حالا مسائلی که در به لحاظ تحلیلی پشت سر این بحث وجود داره، خب در جای خودش باید اینها مطرح بشه، در جای خودش باید مطرح بشه. و چه میکنه ذکر الهی با انسان؟ توجه کردید؟ گهگاه شما میبینید مثلا به لحاظ مبانی فکری و استدلالی مثلا مسئله برای شخص تا حدود زیادی تمامه، ولی چون اون معنا را در خودش پیاده نکرده، کافیه که در یه فضای متفاوت قرار بگیره. مثلا اینجا تا قم هست، خیلی حالا هواش خوبه. کافیه که مثلا فرض کنید بره تهران، بره اصفهان، بره جای دیگه، توی جو دیگه قرار بگیره، توی جوی که فضاهای تدینی اینگونه نیستش. توجه کردید؟ با اینکه استدلال ها براش روشنه، ولی چون اون حقیقت محتوای استدلال ها رو در خودش پیاده نکرده و رعایت اون جوانبی رو که داشته اثبات میکرده، رعایت اون چون لوازمی داره، لازمه ایمان یک مراقبت دائمیه، لازمه ایمان درک حضور معلاه، لازمه ایمان حفظ ادب با خداوند سبحانه، لازمه ایمان اینه که انسان بر مدارات اخروی کار بکنه، بر اساس مرد آخرت باشه، دنیابین نباشه، دنیاگرا نباشه. لازمه ایمان اینجور چیزاست. وقتی ما به لوازم اون چرا که ایمان داریم چندان توجه نمی کنیم، در فضاهای متفاوت که قرار می گیریم کاملا حال ما تغییر می کنه. اصلا چیز عجیبیست. مثلا تو اون فضاهای متفاوت که قرار می گیره، عوض اینکه این بتواند اون فضاها رو تغییر بده، فضاها او رو تغییر میده. گهگاهی خیلی از مراقبت‌های انجام میده که یه وقتی تو اون فضا مثلا انگشت نما مثلا نشه، یا حتی در ذهنش شبهاتی که چندین بار اونها ابطالش رو در درون خودش گذرانده، اون شبهات دوباره داره سر بالا میکنه. یعنی به اختزای محیط و شرایط و همسال اینها، به دلیل اینکه استحکام پیدانه، بخش مهمی از استحکام ایمانی به حوزه عمل برمیگرده، به حوزه توجه لوازم ایمان برمیگرده. جز که در روایات امام هستش که بحث ایمان یکیش عقد بالقلبه، درسته؟ یکیش اقرار بلسانه، یکیش عمل بالارکانه. همین که انسان اعلام بکنه من مؤمنم، نباید انسان از این فضا بترسه. توجه کردید؟ اعلام بکنه که من در هر فضایی قرار گرفته، این اعلان رو محکم داشته باشه. اعلام یعنی کاملا آشکار باشه که میخواد بگه من اینا رو قبول دارم. این مهمه، این در تثبیت ایمانش، همون عقد قلبیش مهمه. چنانچه اون بخش دیگرش عمل بالارکان، عمل بالارکان، اگر چه جور ایمانی هستش که بر فرض مثال راحت تو هر فضایی قرار میگیره، با هر جوی جور میشه، با هر فضایی هماهنگ میشه، چه جور ایمانیه؟ توجه کردید؟ اساساً هویت ایمان لوازمی داره. یکی از مهمتریناش الان حضرت داره گوش زد میکنه، خب که خیلی عالی، البته این همین مراقبت کبراست که دائما انسان متوجه باشه در محضر حضرت حق سبحانه و تعالی است. علم یعلم به ان الله یرارا، واقعا همه هستی چشم و گوش خداوند متعاله. اصلا این چیز سختی نیست، به لحاظ برهانی و فضا کاملا این فضا روشنه. یکم چون ما در کسرات هستیم توجه ما کم میشه، توجه کردید؟ و لذا توی ادبیات دینی این همه یادآور شدن دائما متوجه حضور حضرت حق سبحانه و تعالی باشید، چون این عالم عالم غفلت، عالم کسرات، حجاب ها زیاده، پرده ها و کوتاه ها زیاده، چیزایی که ما رو مشغول بکنه، مثل فضای کوچیکی که عده تو اون فضا قرار بگیرن، یه خورده سر رو بالا نیاورده که یه خورده فضای دیگر رو نگاه بکنه، غرق در همون فضاهای جزئی درونی میشه، تعاملات درونی میشه. مثل اینکه مثلا میگیم فلان کس فقط غرق در خودشه، متوجه نیست در دنیا داره چی میگذره، درسته؟ یه خورده سر رو بالاتر ببره در هستی داره چی میگذره. اگر به این مسئله انسان توجه بکنه که در هستی چی میگذره، که این عبادت بسیار متعالیه که در اون در واقع در روایت هستش از امیرالمومنین علی علیه السلام که التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. هیچ شک نکنید وقتی در حوزه الهیات دارید فکر میکنید، این برترین عبادته. توجه کردید؟ وقتی در حوزه الهیات دارید فکر میکنید، میاندیشید، تأمل میکنید، شبهات رو فکر میکنید، اونا رو دفع میکنید، به مبانی دست پیدا میکنید، دارید تأملهایی میکنید که راجب اصل هستی هست. توجه کردید؟ وقتی در راجب اینها میاندیشید که لازمش، الان مثلا ما بحث تشکیک رو داشتیم، این میشه فلسفه اسلامی. از دل بحث تشکیک مسئله اثبات باری تعالی داره در میاد. حالا یا قبول یا ناقبول، یا مثلا میخوام اشکال بگیریم یا نگیریم، ببینید این فضا التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، یاد خداوند بزرگترین عبادت هستش. انسان توجه داشته باشه که در معذر خداست. حالا بزرگم هست امام خیلی تذکر میده که دائما اینو تمرین بکنیم، این از اول صبح که انسان بیدار میشه مسئله در یاد خدا بودن رو به خودش الغا بکنه. حالا بقیه کارهای دیگه انجام میدن، یادداشتی در جیبشون نگه میدارن، هر چند فرصت یه بار اون یادداشت رو نگاه می‌کنن. باید اینجوری باشه تا اینکه اونچنان بشه که از این کسرات دیگه مانع و در واقع رادعش نشه و راحت حقیقت با حقیقت وحدت در ارتباط باشه، با حضرت هر در ارتباط باشه، ربانی بشه به معنای واقعی کلمه، ربانی بشه. این توجه داشته باشید. ما حالا مثلا مثل بنده یا عزیزان دیگری که مثل خدا نکرده مثل بنده باشن، فراموش کرده باشیم این مسئله را، هدف ما از طلب شدن به تعبیر اساتید بزرگوار ما عالم ربانی شدن، دو تا نکته، عالم شدن و دیگری ربانی شدن. اصلا هیچ هدف دیگه نداریم. بقیه همه رو تضمین کرده خداوند متعال که خودش کارا رو انجام بده. ما فقط یک مسئولیت داریم، عالم ربانی، یعنی علم و دیگری انتساب شدید به رب. ربانی شدن این نیست که صرفا مثلا بنویسن، یا مثلا بر فرض مثال دید که این و کسانی که نظامی اینا هستن هر وقت مثلا یه اتفاقی براشون بیفته میگن یه درجه اضافه تر بهشون میدن. توجه کردن؟ حالا بر فرض مثال ما مردیم مثلا، عالم ربانی حتما عالم ربانی باشه. ربانی انتساب شدید به رب میخواد، یعنی تمام معادلات فکریش با خدا انجام میگیره. توجه کردن؟ هر محاسبی، هر تحلیلی میخواد انجام میده با خداوند متعال انجام میده. این سبکی کار میکنه، دائما به یاد خداوند هستش، همیشه خدا رو در نظر داره، در کارهاش، در برنامهاش خدا رو در نظر داره. و ذکر الله علی کل حال که از فرمون این جزه سید الاعمال. چه بسا این سید الاعمال بودن برمیگرده به این که این ستا منشأ بسیاری از خیرات دیگر هستش. انسان اگر اهل انصاف باشه، بخش وسیعی از مشکلاتی که به لحاظ معاشرت داره حل و فصل میشه و حکیمانه برخورد میکنه با دیگران. اگر اهل مساوات باشه، بخشای دیگری از حقوقی که برگردنش هست اونها رو انجام میده. نه تنها حقوقی که برگردنش هست، تو فضای انسان اخلاقی متعالی حرکت میکنه. و اگر به یاد خدا باشه، این به یاد خدا بودن هم او رو از بسیاری از آسیبها جدا میکنه. به یاد خدا بودن، خب ما توجه داریم دیگه، مثل فرض کنید که افراد عادی که نمیاندیشیم که مثلا خدا در کجا هست. نه، خدا همه جا حاضره، در اون فراخنای دل ما هم حاضره. اگر ان اختیارن در دلمون هم یک امر ناپسندی بگذره، هیچ کس متوجه نباشه، خداوند متعال که متوجه هستش. فرض کنید که در خلوت ها باشه، حالا کسی نباشه، دادن مثلا برف در هر در هر جایی فرق نداره که ان الله یعلم، اگه درست قرائت کرده باشم، خائنت الاعیان. حالا برخی عرض کردم مثلا حالا ما آخوند هستیم، لباس روحانیت داریم، مثلا جو چشم در چشم نمیتونیم یه وقتی مثلا آلودگی ها رو نگاه بکنیم، یه زیر چشمی نگاه میکنه. توجه کردید؟ ان الله یعلم خائنت الاعیان. توجه. و اینم مواظب باشید، این نمونه و مثالی رو که در این خصوص مطرح میشه که شاید قبلا عرض کردم اینها، خب اینا رو مواظب باشیم. نفس انسان بسیار فریبنده است، هزار هزار حیله در این نفس وجود داره، از راههای عجیب و غریب که انسان که اگه بفهمه خودش میخنده، به وضعیت خودش میخنده از چه راههایی داره میره، تا اون در واقع هیمنه نفسانی کار خودش رو پیاده بکنه و خدایی کردنش رو نشون بده. چون نفس میخواد جای خدا رو بگیره دیگه، خدایی کردنش رو میخواد نشون بده. یک راههای عجیب و غریب، ذکر الهی اگر در انسان نهادینه بشه، مستحکم بشه، فراگیر بشه در همه جای، نه اینکه ذکر الهی حالا به تعبیر برخی از بزرگان، حالا اینکه مثلا یه تسبیح در دست بگیره بس 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 بس، این حرفا منظور نیستش. توجه کردید؟ بزرگان میفرمان اگر میخواید، حالا اگه ذکر لسانی هم میخواید داشته باشید، در میان جلوت هستید، مثلا ذکری بگید که شفوی نباشه، با لب نباشه، ذکر لا اله الا الله رو بگید. ذکر لا اله الا الله وقتی انسان آرام بگه اصلا کسی هم متوجهش نمیشه، احساس میگه خورده مثلا لبش مثلا بازه دیگه، مثلا ذکری نمیگه در این سبکی. نه اینکه حالا ذکر مثلا بگه، حالا من این حرف رو نمیزنم که اگر مثلا کسی داره ذکر زبانی میگه حتما بگیم که این مثلا بر فرض مثال دچار مشکل است، یا عمق مثلا نداره کارش، یا میخواد تظاهر کنه، یا فلان. توجه کردید؟ اونا داستان جدا هست. یک وقتی هستش که دیگه انسان از همه اینا رها میشه، اصلا هیچ توجه نداره کی داره بهش نگاه میکنه، کی داره بهش نگاه نمیکنه، اصلا یا همه رو مظاهر حضرت حق حساب میکنه، یا اصلا کسی حساب نمیکنه اصلا. توجه کردید؟ حالا کی هستم مثلا برای من را ذکر بگن در پیشگاه حضرت حق هستم که حالا فلانی بگی که این مثلا خیلی متوجه خدا، ها چه سودی مثلا به حال من میرسه مثلا. حالا میدونید که مسئله اخلاص یک گوهری است که خداوند متعال به هر کسی راحت نمیده، چون اخلاص بالاترین حد عقلانیته. اگر کسی واقعا عاقل باشه مخلصه. توجه کردید؟ این همش از سر دیوانگی انسان ناخالصی انجام میده، از سر حماقت و بیعقلی است که انسان در واقع از فضای اخلاص خارج میشه. و اگر کسی در درون خودش این محتوای اخلاص میشینه، تو روایت هست اصلا گوهری است که خداوند متعال به هر کسی نمیده. این عمق عقلانیت و حکمت انسانی است که متوجه باشه که اصلا جز این که خداوند متعال به انسان نظر بکنه و در پیشگاه خداوند متعال ارتقای درجه پیدا بکنه، در بقیه چیز اصلا ارزشی نداره. اصلا تمام اونها دست خداوند متعال، دلها دست خداوند متعاله. بارم عرض کردم ها، توجه کرد؟ مثلا انسان بر فرض خیلی کارو انجام میده، درسته؟ یکی از کنارش رد میشه، یه علکی داره خودش خشک مقدس بازی در میاره، همه چی رد میشه میره. توجه کردید؟ اگه بخواد که خداوند متعال بر فرض مثال محبت او در دل افراد ننشینه، اصلا زاویه دیدی که افراد پیدا میکنن به گونه ای رقم میخوره که این خودشو بکشه هم هیچی نمیشه. ولی حالا اگر خداوند متعال بخواد کسی رو در دل افراد جا بکنه، الکی داره راه میره، میگه نگاه کن نور داره میباره، همین داره راه میره، راه میره میگه انت میگه اصلا نور داره میباره، اصلا عبادت از سر روش میبنده، اصلا پیشونیش علامت نیست، میگه اصلا علامت سجده رو نگاه بکن. توجه کردی؟ حالا یه چیزی از سر اینجا افتاده مثلا اینجوری مثلا میگه، خدا که بخواد همه چیز رو لشکر و جند خودش قرار میده برای اینکه این رو در دلها جا بکنه. خدا که نخواد هزار تا کار این انجام بده، برعکس هر چی مثلا ریششو بلندتر میکنه، هر چی امامشو بزرگتر میکنه، هر چی مثلا این ونور میکنه، اتفاقا برعکس نتیجه میده. توجه کردید؟ برعکس نتیجه میده. یه سری افرادی رو میذاره، اونا افراد بدبین هستن. توجه کردی؟ یه سری افراد بذات بدبین که هر چی این داره خودشو میکشه، ولی اونا یه تحلیلای دیگه میکنن. توجه یک دلیل دیگه میکنن. حالا یه بحث به اینجا کشید از بکنم، یکی از حالا در تاریخ هست که یکی از کسانی که جزو اولیای الهی به شمار اومده بعدن، این یه کمی شوق مثل این که مثل زمان ما که کار اینا خیلی کم بوده، کم از اینا، یه زمان خیلی گرفتار بود اینا چیکار کنن چرا نکنم، در واقع دمشق سوریه و اینها تونجا زندگی میکرده، گفت حالا باید بد نیستش این مسجد اون اموی هست، این مسجد بزرگی اینجا بالاخره یه جاروبزنی چیزی هم بشیم بعد نیست روزگار ما بالاخره درست میشه. گفت چیکار بکنیم، چیکار ما که هیچ آشنایی نداریم که. پس میایم روزهای وسط مسجد وای میسیم هی نماز میخونیم. بالاخره مسئولین مسجد اینها میان میبینن میگن این چقدر آدم خوبی هستش، تا وجه که بیکارم که هست جله کار داشت این همه نماز نمیخونه که بیکارم که هست، بریم اینو مثلا مشغول یک مثلا کاری بکنیم اینا. بعد تعریف میکنیم آقا ما مثلا 10 روز واسه اصلا هیچ، 20 روز، یک ماه، دو ماه، هیچی. بعد از یک ماه دو ماه که گذشت گفتیم که حالا این همه نماز اینا خوندیم که ارزشی نداشته، بیایم لااقل یه درکتی هم برای خدا بخونیم بعد خداحافظی کنیم بریم مثلا. همون روز که شروع کرد دو رکعت نماز برای خدا بخونن، اتفاقا مسئولین مسجد اون روز جلسه داشتن جلسه داشتن و گفتن که بر فرض مثال خب ما اینجا الان یه مقداری مشکلات هستش، نیاز به نیروی کار داریم، اینا داریم. بعد گفتن آقا کی بده؟ گفت همین آقا، همین آقایی که اینجا وایستاده. این آقا اصلا من تا حالا ندیدم اشتباهی که از این بچش بینه، این آدم خوبی نشون میده. اینها همینشون رو هر کس گفت مثلا نمازش تمام شد آقا ما مثلا بر فرض مثال ما نیاز به نیروی کار داریم اینها، شما اینا رو تعجب کرد. گفت من این همه کار برای مردم کردم کارم در نرفت، حالا یه کار برای خداوند متعال کردم جوابشو گرفتم. گفت نه، من راه خودم رو پیدا کردم، خداحافظ شما را. و انسان سربلند میشه در مقام اخلاصی که انسان وقار ایمانی پیدا میکنه، دیگه اصلا نیاز به چاپلوسی نداره، نیاز به کرنش به این و آن نداره. توجه کردید؟ اگر مخلص باشه این وقار ایمانی و توحیدی در دل او می نشینه. حالا اینم در واقع ذکر الله علی کل حال، اینم روایتی که خواستیم خدمتون تقدیم بداریم. خیلی خوب، بحث ما در خصوص تبیین فروعات مسئله تشکیک بود. 5 فرع از این فروعات مطرح شد. میرسیم به فرع ششم. علامه طباطبایی خیلی خوب اون چرا که در فرع ششم اینجا مطرح فرمودن به عنوان فرع ششم تشکیک آوردن، در بدایت الحکمه این رو به عنوان یک فصل مستقل در همون مرحله اول ذکر کردن. گرچه بعد از بحثای تشکیک و اینها اگر اشتباه نکنم مطرح شده، ولی به عنوان فروعات تشکیک مطرح نشده، اینجا به عنوان فروعات تشکیک اومده. و اونم بحث انواع تخصصهای وجوده. خود صدر المتعلین اگه بخواید پیگیری بکنید در جلد اول اسفار صفحه 44 این مسئله تخصص وجود رو داره. ببینید این بحث وقتی که مطرح شد با همین واژه تخصص وجود مطرح شده. مراد از این تخصص چیه؟ 2 واژه دیگر ما در فلسفه داریم که همردیف بحث تخصص، یکی بحث تشخص و دیگری بحث تمیز. خب بحث تشخص و تمیز به تدریج هم در پیشینه فلسفی بود و هم در فلسفه صدرا اینا از هم جدا شده. تشخص وصف نفسی اشیاه، اصلا حتی مقایسه هم نکنید، شی میخواد متشخص باشه، یعنی شخص باشه، عینیت داشته باشه. توجه کردید؟ یه وصف تمیزه، تمیز نسبیه، یعنی میگید امتیاز دارد این شی، یعنی امتیاز دارد از اون شی دیگر در مقام مقایسه با اشیای دیگر وصف امتیاز نسبت به شی داده میشه. اما وصف تشخص نه، وصف ذاتی خود شی هستش. حالا وصف تشخص یه داستانی هم در واقع در فضای فلسفه های قبل از صدرا تا فضای فلسفه اشراق و فلسفه صدرا پیدا کرده. مثلا در فلسفه مشا تشخص به عوارض شخصیه بوده، تشخص در مقابل کلیته، مفهوم کلی تو ذهنه اگه بخواد شخص بشه چجوری میشه؟ باید عوارض مثلا زمان خاص، مکان خاص، نمیدونم عوارض دیگری رو که در خصوص این شی مطرح میشه تا این شی رو یک فرد و یک شخص میکنه. اونا میگفتن عوارض هستش که موجب شخص سازه. به تدریج تو فضای شیخ اشراق مشخص شد، حالا گرچه معروفه که صدرا اینو گفته ولی اولین نفر شیخ اشراق اینو گفته، در جای خودش اینجوری بحث خواهم کرد. شیخ اشراق گفت نه اینجور نیستش، تشخص یک شی به هویت عینی خارجیشه. منتها ایشون هویت عینی خارجی رو چی میدونه؟ ماهیت موجوده، ماهیت اصیله موجوده میدونه. میگه همین که شی خارجی باشه در فضای خارج از ذهن تقاضی، این با تشخصه. همین رو صدر متعلین مطرح کرده، منتها چون صدر اصالت وجودی شده این رو در کجا پیاده کرده؟ در وجود پیاده کرده که تشخص به حسب وجود عوارض شخصیه، اونا امارات تشخص هستن. نمیگم که حتما این بحثی که الان کردم همش روشن شده باشه، میخوام این فضای تشخص یه مقداری گوشزد کرده باشم. بحثای بعدی انشالله مفصلتر در جای مناسب مطرح خواهد شد. حالا در صورت تشخص اینه، تمیزم که معناش روشن شده، اصلا در فلسفه مشروع میگفتن تمیز یا به تمام ذات یا به جز ذات یا به عوارض خارج از ذات. بحث تمیز امتیاز با اشیای دیگره. یه واژه‌ای مطرح شد به نام تخصص. این تخصص منظور چیه؟ تشخص منظوره یا تمیز منظوره؟ چیز دیگری مراد نیست. این در واقع همه آیون اینجوری گفتن که این واژه‌ای هستش که باید بگیم یا به معنای تشخص هست یا به معنای تمیز است. قابل ریشه یابی هستش که در پیشینه است چه بحث تخصصی داره مطرح شد، قابل پیگیری هست. حالا در هر صورت برخی از بزرگواران وقتی به این بحث رسیدن گفتن مراد از تخصص در اینجا تشخصه. توجه فرمودید؟ بعد گفتن این تشخص وجود به سه جوره، یا به حسب نفس خودشه، یا به حسب مرتبه است، یا به حسب ماهیته. توجه کردید؟ حالا برخی از عزیزانی رو که همین معنا رو مطرح کردن خودشون متوجه اشکال شدن، منتها یه اشکالشو مطرح کردن، یه اشکال این تفسیر رو مطرح کردن، با این اصلی که تو قسم سوم که میگیم تخصص و تشخص به ماهیته، خب در فلسفه صدرایی ما میگیم تشخص ماهیات به وجوده، اینجا باز میگیم تشخص وجود به ماهیته. این مستلزم دوره، افزون برای این که ما همه جا میگیم تشخص وجود به ذات خودش، اصلا به امری مغایر با خودش امکان نداره تشخص، اگه به اون معنای حقیقی فلسفی باشه که صدرا مد نظره. اینها نشون میده که اساسا ما نباید تخصص در اینجا رو به معنای تشخص بگیریم، تخصص در اینجا به معنای تمیزه. توجه کردید؟ تمیز که شد از باب مقایسه با غیر مطرح خواهد شد. اینی که دارم عرض میکنم افزون بر اینکه ظاهر عبارتهای علامه در نهایه همینه، افزون بر اینکه با همه اقسام سگانه تخصص که در اینجا مطرح شده همخوانی و هماهنگی داره، در عبارتهای متعددی از آیون مرحوم سبزواری، مرحوم هیدجی، ملالی نوری، معلوم لاهیجی هیدجی نه، مرحوم لاهیجی، ملالی نوری، خود محقق سبزواری، خود صدر متعلین قرائن و شواهد فران رو یادداشت کردن. دیگه شاید نیازی مثلا اگر شما شرح رسالت المشاعر لاهیجی صفحه 140 رو نگاه بفرمایید، اصلا تصریح داره که مثلا میگه تخصص و افراد الوجود و تمیز و بعضها من بعضن، عشان این معنا رو داره. خود آخون صدر متعلین در کلماتی که در جلد اول صفحه 46 داره این فضا درش حاکمه که تخصص به معنای تمیزه. بعدش هم خدمتتون عرض بکنم که اصلا محقق سبزواری، حاجی سبزواری، هم در حاشیه بر شواهد ربوبیه، هم در حاشیه بر جلد اول اسفار صفحه 44 اصلا تصریح میکنه که مراد امتیازه نه تشخص. توجه فرمودید؟ و همچنین آیون دیگر این معنا رو دارن. و اساسا اگر ما تخصص در اینجا را به معنای تمیز بگیریم، با هر سه قسمی که الان علامه داره مطرح میکنه هم هماهنگه، به هیچ مشکلی در این اقسام سگانه و گناه سگانه پیدا نمیکنه. پس بنابراین مراد از تخصص در این بحث تمیز، امتیازه. حالا ما میخوایم این بحث رو بکنیم، پس از اینکه مسئله تشکیک در وجود مطرح شد و ما با پهنه تشکیکی وجود روبرو شدیم، در خصوص وجود چند جور تمیز از غیر میتونیم مطرح کنیم؟ توجه کنید در چه بستری، نه فقط بحث اصالت وجود، اصالت وجود و تشکیک وجود و این پهنه تشکیک رو ملاحظه کردیم، حالا میگیم وجود چند جور میتونه تمیز داشته باشه. علامه طباطبایی میفرماست سه جور تمیز و تخصص راجع به وجود قابل طرحه. قسم اول رو من به حسب ظاهر فرمایش علامه در نهایه میگم، باز یه تذکری است که در تطبیق عرض خواهم کرد. قسم اول از تمیز، تمیز پهنه تشکیکی وجود به کلیته هست. یعنی این وجود تمیز از چی داره؟ از عدم، از ماهیت. توجه کنید شما اگر یعنی بر اساس اصالت وجود و بر اساس نظام تشکیکی وجود به اون وجود واحد سریانی که نگاه بکنید، این تمیز داره از چی؟ یعنی به هویت وجودی خودش از اموری ممتاز میشود. از چی ممتاز میشه؟ از عدم ممتاز میشه، از ماهیت ممتاز میشه. توجه کردید؟ شما اگه به خود این وجود نگاه بکنید، این تلقی دیگری در اینجا وجود داره که من اینجا در تطبیق عرض خواهم کرد. پس این قسم اول تخصص. قسم دوم از تخصص از ناحیه مراتب تشکیکی وجود پیش آمده. مثلا شما مرتبه اعلا رو میتونید بگید که از بقیه امور ممتازه، میگیم بله بقیه امور چی از مراتب دیگر به چی امتیاز داره؟ به همون نفس مرتبه اعلا بودنش، به همون نفس اعلا المراتب بودنش. حالا مرتبه دوم چی؟ بله به ازای مرتبه دوم از بقیه مراتب جداست. منتها به تعبیر علامه توجه داشته باشید مراتب تشکیکی وجود به وسیله چی شکل میگیره؟ به وسیله خود وجود شکل میگیره. امر دیگری اینجا دخالت نمیکنه. حقیقت اصیلی که ما پیش روی داریم فقط چیه؟ فقط اینجا وجوده. وجود به حسب شدت و ضعف و به حسب مرتبه سازیش یک نوع تخصص و تمیز توش مطرح میشه. این قسم دوم. قسم سوم از تمیز چیه؟ قسم سوم از تمیز، تمیز به حسب ماهیاته که علامه طباطبایی در اون شروع بحث تشکیک یادآور شدن که یه نحوه از تنوع وجودها به حسب تنوع ماهویه. ببینید اینجا قشنگ تخصص به معنای تمیز معنا داره. چرا این وجود از اون وجود ممتازه؟ چون این وجود این ماهیت داره انسان، اون وجود چیه؟ گیاهه. اون وجود چیه؟ حیوانه. به دلیل شکلگیری ماهیات در این وجودها، وجودها از همدیگر تمیز و امتیاز و اختلاف پیدا میکنن. این هم قسم سوم هستش. من تطبیق میکنم، بازم نکته هایی بودن. الامر السادس ان للوجود بما لحقیقته من السعت والانبساط. این بما لحقیقته یعنی شما تو پهنه تشکیکی وجود ماجرا رو نگاه کن. یعنی بحث انواع تخصص ها کی مطرح میشه؟ اون وقتی که شما پهنه تشکیکی وجود رو ملاحظه بکنی. این سعه و انبساط هم که در اینجا اومده در ادبیات فلسفی گاهی از اوقات از او به عنوان کلیت و عموم یاد میشه. منطقه این کلیت و عمومی نیستش که تو فضای ذهن شکل بگیره. این کلیت و عموم خارجیه، لذا بهش میگن سعی انبساطی. این همون بحث سریان. این کلمه انبساط رو نگاه بکنید، یعنی این یک حقیقتی که منبسط شد در همه جا حاضره. این سبکی سعه وجودی، این واژه رو اینجوری برداشت بکنید. ان للوجود از اون جهت که دارای سعه و انبساط است و پهنه تشکیکیه هستی را تشکیل داده، سه جور تخصص و تمیز برای وجود قابل طرحه در این پهنه تشکیکی. یک، تخصصاً به حقیقت هل عینیت البسیطه. ظاهر عبارت علامه در اینجا کاملا به نظرم از ظهورم از یه حدی گذشته. باید بگیم منظور چیه؟ منظور حقیقت عینیه، در واقع بیانی که خودش حقیقت عینی بسیط. این بسیط رو از یه جهت میتونید بگیرید به معنای اون مبسوط که در واقع منبسطی که در از یه جهت به این معنا که به لحاظ متن اصیل دیگه چیزی دیگری حاضر نیست. از این منظر که پهنه تشکیکی وجود رو فقط وجود پر کرده. حالا این وجود نمیتونی بگی این وجود از مرتبه هاش ممتازه، بی‌معناست. توجه که نمیتونی بگید به واسطه، اصلا کار به اونا ما نداریم. این وجود ممتاز است از غیر خودش، این از حوزه عدم. اگر حوزه مثلا فرض کنید فضاهای ماهوی مطرح باشه، نه اون چیزی که در درون خودش ملحوظه. نه، توجه کنید این وجود رو شما ملاحظه بکنید به حقیقت عینیش که از جنس وجوده از غیر خودش ممتازه. توجه کردید؟ بیشتر مد نظرش از پهنه عدمه، امتیاز و تمیز به این معناست. این تخصص اول. تخصص اول رو بعضی از آیون اینجوری مطرح کردن که مراد از حقیقت هل عینیت البسیطه به قرن این حقیقت گفتن. گفتن حقیقت وجود فقط در اون مرتبه اعلا مطرحه. چون حقیقت وجود چند تا اصطلاح داره. واژه حقیقت وجود در کلمات نیقون چند تا معنا داره. یه وقتی میگید حقیقت وجود یعنی مفهوم وجود نیست، حقیقت وجوده. یه وقتی میگید حقیقت وجود یعنی اصلا تنزل نکرده، اون بنیاد و منبع اصلی وجود، اون یعنی چی؟ باری تعالی. یه وقتی میگید حقیقت وجود یعنی همین حقیقت تشکیکی وجود در مقابل عدم، در مقابل مثلا ماهیات. توجه که حقیقت وجود معانی مختلفی داره. به قرینه این حقیقت وجود گفتن، یعنی منظور مرتبه اعلای وجوده. خب اونجا مرتبه اعلای وجود با به حسب چه چیزی از بقیه چیزا جدا میشه؟ میگیم به حسب ذات خودش. توجه کنید با ظاهر عبارت علامه در اینجا سازگاری نداره. افزون بر این، خود اون اعلی المراتب به حسب هویت مرتبه‌ای هم از غیر جدا میشه. مگه میگیم مثلا یک بار به حسب نفس خودش عین اون مرتبه خودش غیر از اون نیستش؟ یعنی دوچار این اشکال و این در واقع مشکل هم هست. حالا یه سری بحث هم هست، من دیگه اونا رو نمیدیم. مثلا برخی از متنات صراحتن خود علامه در جای دیگه در وهله اول همین بحث واجب الوجود رو مطرح کرده. منتها اونجا که واجب الوجود مطرح کرده، قرائن و شواهد خیلی صریحا این معنا رو میرسونه. بذار در اونجا به یک روال خاص معنا میشه. اینجا ظهور عبارت در همین است که عرض کردم. و تخصصاً، اما تخصص دومی که در وجود میتونه شکل بگیری، در پهنه تشکیکی وجود میتونه شکل بگیری چیه؟ به مرتبت من مراتبه المختلفت البسیطت التي یرجع ما به الامتیاز فیها الى ما به الاشتراک. یه تخصص داره به مرتبه ای از مراتبش، مثلا به مرتبه الف، به مرتبه ب، وجود به مرتبه بش تخصص داره. این تخصص به تمیز از چیه؟ از سایر مراتبه. توجه کردید؟ اصلا یعنی تقابلش با مرتبه های دیگر هستش. تخصص داره به مرتبه ای از مراتب مختلفش که البته این مرتبه بسیطه است. چرا این بسیطه و ادامه بحث رو میگه؟ به دلیل یک جمله‌ای که من در توضیح خارجی نگفتم و در ادامه میاد، توجه که میخوام بگیم اینها ذاتی خود وجوده، از ناحیه ماهیت نیستش. بالاخره حقیقت بسیط وجود هستش که این مرتبه رو شکل داده. توجه کردید؟ پس به نوع به ذات مثل اون قبلی که تخصص قبلی هم به حسب ذات وجود شکل میگیره، اینجا هم تخصص وجود به حسب مرتبه به حسب ذات خودش شکل میگیره. پس بنابراین نوع دوم از تخصص، تخصص به مرتبه است. التی یرجع ما به الامتیاز فیال و ما به الاشتراک، که من راجع به ارجاع ما به الامتیاز به ما به الاشتراک در خصوص مراتب توضیح دادم که منظور چیه. و تخصصاً، اما نوع سوم تخصص چیه؟ و تخصصاً بالماهیات المنبعثت عن ان. حالا به لحاظ ارجاع ضمیر باید بزنیم مثلا به هر مرتبه ای از مراتب وجود، یا بزنید به خود وجود مثلا، ولی به لحاظ مراتبش و امثال اینا. و تخصصاً بالماهیات المنبعثت عن المحددت له، ماهیاتی که از وجود برمیاد و موجب تهدید وجود میشه، محدودیت، حد وجود، مرز وجود. این توجه بکنید بحثی که اول بحث تشکیل داشتیم، بله تمام، ماهیات از وجود درمیاد و درست میشه، یعنی وجود نباشه ماهیات نیستن. ولی الان وقتی میخواد بگید محدودیت وجود رو تعیین کنید، به چی محدودیت وجود تعیین میکنید؟ به این ماهیات. این ماهیات نقشش اینه که مرز و حد و حدود وجود رو مشخص میکنه. و تخصصا بالماهیات المن، این منبعثت عن همونی بود که میگفتیم اینها، این ماهیات بالوجود موجودن. محدثت له که گفتیم این بود که کثرت اولا و به ذات مال ماهیته، و ثانیا و بلرز به چی میده؟ به وجودها میده، و وجودها به واسطه این ماهیات گونه گون میشن، محدود میشن. المحدثت له این تو اینجا که این سومی رو که مطرح کرد، حالا یه جنبندی میکنه، میگه و من المعلوم، یعنی از بحثایی که قبلا گذروندیم روشن میشه که ان التخصص به احد الوجهین الاولین مما یلحقه بالذات، تخصص به یکی از دو وجه نخستین، یعنی تخصص به حقیقت عینی بسیط خودش، تخصص به مرتبه ای از مراتبش، اینها به احد الوجهین الاولین مما یلحقه بالذات، یعنی از چیزهایی که ملحق میشود وجود را به حسب ذات خودش، یعنی ذات بسیط وجود است که ممتاز می شود از چی؟ عدم. ذات بسیط وجود استش که برای ما مراتب به وجود آورده، مابل اختلاف به همون مابل اشتراک برمی گرده. پس معلوم می شه که وجود استش که خودش به هویت بسیطش این مراتب رو سامان میده. اما قسم سوم چی؟ قسم سوم رو چنانچه در اول فصل گفتیم، در آخر فصل هم ایشون متذکر شده که در آخر فصل هم می فرماد قسم سوم از تکثر به خاطر خوده؟ ماهیت. میفرماد و بالوجه الثالث امرون، برخی از اون صحبتایی که یواش کردیم اونا رو باید توجه داشته باشید، اون هم هنوز یواش هست، توجه کردید؟ و اون یواش هست اینا رو حل و فصل میکنه. و بالوجه الثالث امرون یعرضه به عرض الماهیات، اما تخصص به وجه سوم امریه که عارض وجود میشه به واسطه در عروض چی؟ ماهیات. توجه کردید؟ ثانیاً و بالعرض، به عرض ماهیات، به عرض آنه رو بجه عرض کردن، اینا به عرض ماهیات، توجه کردید؟ ثانیاً و بالعرض، اولاً و بالذات و ثانیاً و بالعرض که مطرح میکنن. حالا به عرض ماهیات یعنی اولاً و بالذات این نحوه تخصص از آن ماهیات، ثانیاً و بالعرض به خاطر ارتباطی که ماهیت به وجود داره، چون چه خاصیت وجود به ماهیت سرایت میکنه، خاصیت ماهیت هم به وجود چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. خب این سازگاری نداره دیگه، سازگاری نداره. بله عرض کردم فقط در همون فرع اول با اون چرا که به عنوان نفس الامر آمده تقریبا یک دست بوده، و الا در بقیه موارد فرمایشات علامه حالا به حسب ظاهر بعضی خواستن توجیه بکنن اینها، به حسب ظاهر هماهنگی نداره، به حسب ظاهر این دوتا مد هماهنگی نداره، یعنی در اینجا اگه دقت کنید مع الوجود میشه نه بالوجود بشه، وجود حالت ظرفی و حینی پیدا میکنه. حالا این تو اینجا باشه، من دو تذکر رو در این چند دقیقی که باقی مونده عرض بکنم و بحث تشکیک رو تمام بکنیم. یکی راجع به کثرت ارضی بود. ببینید کثرت ارضی، من دیگه برنامه‌ای راجع به معانیش اینا بحث نکنم. ببینید اینا اولا توجه داشته باشید اینا اصطلاحات مستقری نداره کثرت ارضی ها. بگی شما اینجوری معنا کردید حالا فلان کرد، مثلا اینجوری نیست که مولا صدر یه فصلی باز کرده باشه بذارید من کثرت طولی رو اصطلاحش برای شما بگم، کثرت ارضی رو اصطلاح اینجوری اصلا نیستش. توجه کردید؟ حتی در میان متأخرین این که مثلا بشین این اصطلاحات رو قشنگ باز بکنم بگن مثلا به لحاظ مستندات این کثرت ارضی طولی اینجوری نیست، گرچه اصل عبارت آمده. توجه کردید؟ حالا اصل بنیاد کثرت ارضی این استش که حالت علی و معلولی با هم دیگه نداشته باشن. به حسب اون چرا که عبارت پردازیه که علامه کرده و امثال اینها، آدم کنه نقش ماهیت هم اینجا میخواد جدی بگیره. باز این سری بحث هاست که من عرض بکنم یه مقداری ذهنها قاطی میشه اینجا. حالا در هر صورت من راجع به کثرت ارضی قبلا یادتون باشه عرض کردم دو تا تصویر وجود داره، یعنی دو تا معنا، دو قسم، هر چی میخواد بگیرید. یه وقتی در کثرت ارضی شما شدت و ضعف دارید ولی علت و معلول نیستن. این سابقه تاریخی در فلسفه داره، مثلا جناب شیخ اشراق اصلا کامل اصلا در فلسفه مشا اومده اون تو فلسفه مشا ردش کرده، اشراق قبول داره و صدرام قبول داره. عقول ارضیه، عقول ارضیه اگر یادتون باشه چیزی در بدایه و اینا که این بحث مطرح می‌کردیم، عقول ارضیه لازم نیست در یه درجه وجودی باشن، همین که علت و معلول نیستن میگن ارضی. توجه کردید؟ پس ممکنه شدت و ضعف داشته باشه ولی با این حال ارضی باشه، ممکنه نه شدت و ضعف هم نداشته باشه، در درجه وجود واحد باشه ولی بروزات ماهوی مختلف داشته باشه، گونگون شده باشه به وسیله ماهیات. چون وقتی درجه وجودی واحد باشه دیگه نمیتونه با شدت و ضعف گوناگون بشه، پس باید به حتما به نحوه چی باشه؟ به حسب ماهیات باشه. خب اینی که الان مطرح میکنیم خب یکی محل اختلافه. قبلا ما یه طرحی دادیم، اگه به اون طرح خوب توجه بشه به نظر میرسه کثرت ارضی با هر دو شاخش اثبات میشه، نمیگم تحلیل میشه، میگم اثبات میشه. چون میدونید برخی از چیزا رو ما اثبات میتونیم بکنیم ولی در تحلیلش میمونیم. اینو توجه نگیم اینجوری نیستا، یعنی یه چیزی اثبات کردیم حتما باید تحلیل، نه خیلی چیزا رو ما اثبات میکنیم، هم تحلیلش برای ما ابهام داره، هم پاره ای از شبهات هنوز در دور و برش وجود داره. این نمونه داره، نمونه هم شاید هم کم هم نباشه، ما به ادله واضح و روشن میفهمیم این هست. اینا تو بحث معرفت شناسی و بحث منطق اینا باید توجه بشه. میفهم نه تحلیل خوبی ازش داریم، توجه کردید، و هم شبهات فراوانی در دور و برش، شبهات هم نمیتونیم حل کنیم. جالبش اینجاست، شبهات نمیتونیم حل بکنیم ولی دست از او بر نمیداریم، چون ادله روشنی داره این معنا رو حکایت میکنه، میذاریم ان شاء الله یه وقتی حل بشه. توجه کردید؟ اون شبهات هم میذاریم یه وقتی حل بشه اگر ادله صاف و مهم، مگه اینکه اون شبهات و اون نقدها متوجه خود دلیل ما باشه، اون داستان جداست. بارام این رو عرض کردم، این خیلی مهمه تو بحثای شبهات و اینا، کسانی که در این اوضاع کار میکنن تو فضای کلام توجه به این بحث اهمیت داره. ببینید اصل مسئله کثرت ارضی با هر دو شاخش به نظر میرسه که مستدل باشه، توجه کردید؟ و اون چیه؟ اون بر اساس اون نکته که عرض کردم، حالا از راه‌های مختلف میشه وارد شد. من این راهی رو که قبلا عرض کردم، اگر ما واجب الوجود رو اثبات بکنیم، ویژگی‌هاشو که واحد است و بسیط است اینا رو اثبات بکنیم، و بعد کف کار را یا به ادله حضوری یا حضوری و استدلالی اثبات بکنیم که اینا حالت علی و معلولی با هم دیگه ندارن، توجه کردید؟ حالا اهم از این که بگید در یه سطحن یا بگید چی؟ نوسان دارن، یعنی در شدت ضعف دارن، هر دوتاشو بگید اشکال نداره. یعنی در این نقطه پایین چه بگید؟ مثلا این گیاهان همه در یه درجه وجودی، یا بگید هر گیاهی با هر گیاهی دیگر اختلافی چی داره؟ درجه وجودی داره، بگید اشکال نداره. ولی اینو قبول کنید که علت و معلول نیستن. اگر این دوتا نقطه رو قبول بکنیم، به اضافه برخی از قواعدی که در علیت داریم، مثل قاعده الواحد، خب اونا چون یه مقداری باید اونا حضور ذهن داشته باشیم به اونها، حالا فی الجمله داریم میگیم، قاعده الواحد، قاعده سنخیت، قاعده استاله تفره و تجافی، اگه به اونها توجه بکنیم، عرض کردم شما به یک نظام مخروطوار خواهید رسید. مخروطوار یعنی مثلا اگر ما 100 تا موجود در این پایین داریم، هر موجودی به عللش که وابسته است همینجوری میره بالا، در نهایت ما توحیدی فکر میکنیم به یک نقطه واحد که در واقع منتهی میشه و میرسه، مثل یک نقطه بیرد که بعد هی خط خط اینجوری پخش میشه میره پایین. حالا شما اون کف کار فرض کنید این نوک خط های خورده بالا پایین باشه، مثلا بر فرض مثال، ظاهرا اگر ما این طرح رو بپذیریم، نمیتونیم از دست پذیرش کثرت ارضی به هر دو مدلش فرار بکنیم. کثرت ارضی به مدلی که شدت و ضعف داشته باشه ولی علت و معلول نباشه، خیلی روشنه. ما اگه چند تا شاخه علیتی پیدا بکنیم، همین اتفاق میفته. میتونیم مثلا مقطعی از اینو در نظر با مقطع پایینتر از اون رگه، با مقطع پایینتر از اون رگه، با مقطع پایینتر از اون رگه علیتی، اینا رو که مقایسه بکنیم شدت و ضعف دارن ولی علت و معلول هم دیگه نیستن. افزون بر این، وقتی این سیستم رو پیاده بکنیم، خود به خود وجودهای در عرض همی که نمودهای مختلف داشته باشن ضرورتاً پیدا میکنیم. توجه، یعنی اگر قبول کنید قاعده الواحد را، نگید که در همون نقطه اول چندین شاخه متعدد میشه، اینه نه، که اونم ممکنه باز با یه پیگیری‌های نکته‌ای ازش به دست بیاد. اگر یکی و بعد چند تا این سبکی میشه، قطعا رده‌های واحدی شکل میگیره با بروزات مختلف. چرا میگید بروزات مختلف؟ چون این رده سرآخر تهش چی در میاد؟ گاو در میاد. این رده سرآخر چی در میاد؟ مثلا گوسفند در میاد. این رده سرآخر چی در میاد؟ گیاه در میاد. این رده سرآخر چی در میاد؟ انسان در میاد. این رده سرآخر چی در میاد؟ این سبکیه. پس معلوم میشه که بر اساس قواعد تناسب سنخیت، شما یه رگهشو ببرید، اینا با هم تفاوت دارن. توجه کردید؟ این در واقع بیان اثباتیشه. اما تحلیل ماجرای کثرت ارضی چیه؟ وقت من تمام شده ها. توجه کردید؟ چه گفتیم که اصلا کلاس ما تا اذانه. توجه کردید؟ قبلا میگفتیم تا 12. توجه کردید؟ الان میگیم تا اذانه. توجه کردید؟ اینجوری. حالا یه چیز دیگه ذهنم اومد بگم، گفتم بگم نگم اینا پشیمون شدید. خب باشه، این کثرت ارضی رو، چون الان هم ممکنه بعضی از دوستان بخوان نوافل بالاخره از ظهر اینا هم بخونن و اینا، داشته که نه شوخنده اینا داره میخونن، داره مشکل نیستش که، داشته که ممکنه نوافل ظهر هم بخوان بخونن، اینو میذاریم انشالله در ابتدای جلسه. بعد یه تذکر کوتاه میدم و وارد بحث جدید میشیم. و سلامشو بگم. و سلام علیکم و رحمت.
تضاد قاعده الواحد دیگه کثرت ارضی چطور در میاد؟ همه باید یکی یکی بیاد پایین دیگه.
یکی میشه. نه نمیشه. قاعده الواحد یواش یواش میگه که اینجوری میشه. توجه کردید؟
چرا آخه اگه هر کدوم تو قاعده الواحد باید
خیلی فکر کنیم، ممکنه که تصویر بشه که مراحل مختلف باشه. یعنی مثلا بگیم 10 میلیون
تا، حالا من همون تو ابتدای گفتم ولی ان شاء الله رسیدیم به قاعده الواحد توضیح میدم. خطی نیست، سیستم هستی خطی نیست، اصلا با خط مخالفه. درجه کرد خطی نیست. اگر هم خطی بخواید در نظر بگیرید، از یواش یواش به چندین خط میرسه. همون قاعده الواحد این رو اختصار میکنه. قاعده الواحد اختصار در واقع تکثر در زیر مجموعه رو تا تناسب پیدا میکنه به چی؟ به کثرت شدید عالم ماده. این سبکی میره بالا، این حالت مخروط میشه.
از آقا منشأ طرح بحث تخصص چی بود؟ گفتن که توی تشکیل
میشه. من اینجوری یکی حجمم داره. اون سوالات اینا که تمام باشه.
شم به فقط یه وقتی از
شد وقت تعیین کردید پس
بحث تشکیل گفتیم که برای تحلیل تبیین بحث کسرت این بحث مطرح شد. تشکیل این تخصص برای چی مطرح شد؟ با ترجمه اینکه تو بدایی اصلا جدا کنید تو بدایی جدا کردن بعد فصل تخصص فصل جداگونه بود.
نه حالا این که مثلا من متوجه نشدم دقیقا چی میخواید بفرمایید. سوال
خب اینم برای چی این طرح تخصص هم برای چی مطرح شده این بحث؟
بالاخره یکی از بحثایی که در فلسفه مطرح امتیاز شی از اشیای دیگر هست. ما سوال میکنیم که در پهنه تشکیکی وجود چند سنخ از امتیازها تولید شده؟ مثلا در قدیم میگفتن تمیز یا به تمام ذات یا به جز ذات یا به خارج از ذات، درسته؟ ما الان میگیم شما نظام تشکیکی پیاده کردید، چند جور امتیاز از دلش در میاد؟ میگیم یه جور امتیاز اصلا خود وجود با غیر وجود داره، شما اینو میتونید بگید تمام ذات. واضحه که یه جور امتیاز چیه؟ یه جور امتیاز به مراتبشه. توجه کن این جور امتیاز اصلا قبلا وجود نداشته، با شیخ اجرا و صدرا شکرته که اسم چهارم از امتیاز رو تمایز تشکیکی. یه امتیاز چیه؟ به حسب ماهیاته، یعنی اشیا به حسب ماهیاتشون با هم متفاوته. چه بسا در همون شاخه تمیز به ماهیات اقسام چندگانه تمیزی که پیشینی ها میگفتن در همونجا مقابل تر باشن. شبه ماهیت مطرح شد یا ماهیت ها به تمام ذات مختلفن یا به جز ذات مختلفن یا به عوارض خارج از ذات. در صورت ما پرسش شما اینه که همونجور شما گفتیم من شما در تنافی اندومنم چرا تنافی؟ شما اصلا ما تشکیل گفتیم تو چی؟ کسرت ها سامان پیدا بکنه. اینجا یه بازگشتیه به این سوال. شما نگفتیم میگه تشکیل برای این استش که کسرت ها سامان پیدا. بگوید در دل تشکیل چند جور کسرت پیدا کردی؟ کسرت امتیاز چجوری پیدا کردی؟ میگیم یک کسرت وجود با غیر خودش، یک کسرت مراتب با خودش، یک کسرت در دنیای ماهیات و وجود به حسب ماهیات. خیلی کامل‌تر شد از اون نگاهی که مشاق تشکیک بیان بدی نیست که ما اگر تشکیک رو یک از انگیزه‌ها دنبال تبیین کسرت بود، در پایان بحث تشکیک چند مدل کسرت پیدا کردیم؟ کسرت به ذات پیدا کردیم، کسرت بلعرض هم پیدا کردیم، تو مشاق اینو مطرح نبود، توجه کردید؟ بعد اون کسرت به ذات که کسرت ماهیات باشه، ماهیات باشه، تمام ذات جز ذات خارج از ذات هم هست. تازه تمایز به تمام ذات تو خود پهنه تشکیکی در مقابل با عدم هم داره مطرح میشه. این هی مدل های مختلف میشه.
نه تشخص باشه واقعا مشکلش چیه؟ تشخص وجود
تشخص وجود به ماهیت معنا نداره. در قسمت سوم میشه
به ماهیت تقمشه به جز اون وجود باری تعالی همه وجودها تشخص
یعنی شخص شدن که از اون مفهوم کلی خارج بشه. اون اتفاقا به برکت وجود نه به ماهیت. ماهیت تشخص
به عرض بوده، یعنی بالماهیت الموجوده دیگه، چون به جز خدا هر چیزی
هست. اینجوری همین دور زدیم، یعنی تشخص وجود به ماهیت دیگه، ماهیت تشخصش به وجوده. این نیست تشخص، یعنی شخص شدن، یعنی از ابهام و کلیت درآمدن. این به ذات
مال هر کی خوره
کردی نه نه لازم دارم. نیست نه اصلا شخص شدن نه شخص نه از فضای کنن نه لازم به حد خوردن نیست. اتفاقا ماهیت چون خود ماهیت اعتباری دیگه، اگه میخواد شخص بشه باید همراه وجود بیاد. شخص شدن باید تو تشخص که بیاد مفصلتر مطرح کنم. اصلا شخص در مقابل فیلسوفان که گفتن در مقابل مفهومه. کی مفهوم شخص میشه؟ وقتی پای وجود به میان بیاد. بس ماهیت قطعا تو شاخه سوم از دارم اسفان که خودشون تشخص معنا کردن، تو شاخه سوم گفتن دچار اشکال ما میشیم. توجه کردیم تو اشکالشون یادم نرفته باشه به دور، حالت دوری پیدا میشه که ماهیت. ولی غیر از اون یه اشکال دیگه هم داره و اون اصلا تشخص به ماهیت بی‌معناست. اصلا به ماهیت تشخص حاصل نمیشه.
تشخص وجود به
چند داره تلاش میکنه ازش نمیدونم حالا چیزه
چون من اول بودم
آجا مسافتشون نزدیک تره
هم آجا قبول نکردیم
خب این راجع به تحلیل انسان
انسان
مثلا درخت درخت چون
یه
مرتبه یه خاصی
دوباره
مراتب داره یه
خروجی
تیک نه معلوم چون دو دیگه اینجا هست دو دیگه اینجا هست چون راجع به انسان صدران بکنه فرقه هم که بحث ما تأثیری نداره
انسان بکنه تأثیرش نیه این دوتا وجود توی مرتبه دوتا نمود این بلغوزه این رو دو تا وجود توی مرتبه میگید. یعنی از ما دیگه تیکر بیرون بکنیم که مثلا رو بیارم بگیم توی مرتبه
مثلا دو تا ماهیت مرتبه یعنی چی؟
مرتبه به لازم درجات کمال بود و شدت و ضعف.
خب من مثلا میگم این درخت
نه که یه مرتبه از وجوده،
یه طیف وجوده. میگه تو درخت تلمی مثلا میگه این گیاه با این گیاه
این تصویر در این دست تصویر
نه مثلا این طیف
شما میگه یه طیفه، طیفه مثلا از 5 تا 6 مثلا از 5 تا 6 نه از 5 تا 10 5 تا 6 بگیم من وقت تقریبا نبودم
تو مخروطه دیگه نمیتونی وجود ببره چه بگیم مثلا ببره بگید این دوتا چون توی مرتبه وجوده
چون ماهیت میبرن خیلی نازک میشه خود کلوفترش میبرن یه خود کلوفتر میبرن که درست بشه از اینجا تا اینجا از اینجا تا اینجا رو میبریم اینا از اینجا تا اینجا یک جوره نه از اینجا تا اینجا یک سان درسته چرا از اینجا تا اینجا الان این ماهیت ازش انتظار میکنی
چی این ماهیت اینجاست
نه این ماهیت
شما چرا میگین تو راه دو تا ماهیت رو میبره
میخوام بگی کلش یه ماهیته
نه
نصفش مال یه ماهیت نصفش مال یه
بعد مثلا این فرض کنید علتش بالا سر اینه اینو شما اینطوری برید اینجا اینا اینطوری بالا پایین میاد چرا نمیشه دو تا بازه رو بره هم پیدا کنید که بعد بکنید بگید دو تا وجود هم تیف دو تا ماهیت
من متوجه نشدم
شما
من به نظرم حرف من ساده تر است و قابل فهم هرم درسته یه تیکشو میبرنیم این وجوده دیگه درسته شما وقتی به لازم ماهوی نگاه میکنید اشکال نداره اصلا کل سیستم همینه وقتی شما وجود رو یک پارچه نگاه کردید از یه جهت بالقوه نیست تا بالفعله ولی از یه جهت هم بالقوه است توجه داشته باشید این که شما اگه من منظورتونه من اون جواب بدم
مثلا این دوتا وجود دوتا ماهیت تغییر داد
اینجا این طبقه
خب هم میگه این طبقه اصلا ماهیت اینجا نیست مثلا فرض کنید اون ماهیتی که ما درخت میگیریم از اینجا تا اینجا شروع میشه بالایش هم علتش
خب باشه اشکال حالا یه جوری که کل درخت رو بگیره قبول دارید
خب اونور نمیتونید یعنی اینو بدید اون بعد دیگه یه دونه درخت دیگه نمیاد
نه درخت دیگه نمیاد یه موجود دیگه بالاخره میاد دیگه نه ها تازه دارم میفهم که چی میخوای بگی اون میخوای بگی یعنی مثلا از نصف ماهیت این برش میخوره با مثلا دو سه ماهیت اون با یه چیز دیگر هیچ اشکال نداره ولی بحث ما سر اون درجه وجودی واحده که مثلا اینجا ماهیت درخت داد اونجا سه چهارم ماهیت حیوان رو داد اونجا مثلا یک سوم ماهیت سنگ رو به ما داد
مثلا سه چهارم ماهیت حیوان
اون جداست اون بحث جداست که چیه شما خودتون اینجوری کردید شما گفتید اینجوری من که نگفتم که
اصلا مثلا من از یک تا ده دوران درخت دارید یعنی
اول من سوالات دیگه شد دیگه متوجه که این بحث اینه که ما ماهیت رو چجوری انتظام میکنیم از پهنه وجودی ماهیت رو چجوری برمیگیریم اون یه داستان جداگانه داره متوجه کردید حالا هر ترتیبی شما در نظر بگیرید بالاخره این طبقه وجود به لحاظ نمود یه نمودی بالاخره داره دیگه ماهیت نمود وجود دیگه یعنی نمودها اینجا داره که داره از کمالات اینجاها خبر میده ولی اینکه بگید یه خورده بالا بریده نیست از قبلی ها از این پایین هم یه خورده بریده نیست بالاخره من میگم که الان درجه وجودی واحد نمودهای مختلف داده لازم نیست این نمودها حتما ماهیت مستقل جدایی از قبل و بعد این حرفا باشه لازم نیست این معنا
خود این نمیتونه تشکیل کنه مثلا خب میتونه کثرت کمالات و بروزات باشه ولی همه توی مرده پس نیاز نداریم ما کثرت ها رو به تشکیل خود وجود
علیت
ما که تشریف اینجوری اثبات نگرد تشریف با مثلا علیت با وجوب امکان با وجوب
اونا مثل ماهیت حالات
باش نه تو بحثای خودم گفتیم نه اونا توجیه داره توجیه دیگه داره توجیه. الان بحث ما در کثرت ارضی چیه؟ درجه وجود واحد با بروز ماهیت های متفاوت
این بحث
بدون شدت چون علت منو شدت ضعف برمیداره وجوب امکان شدت ضعف برمیداره فرض ما در کثرت ارضی که الان داریم بحث میکنیم اینه که چی؟ درجه وجودی واحد و تنوع امکان پذیر یا نیست؟
خب چرا علیت شدت و ضعف
بله؟
چرا باید علیت شدت و ضعف
به خاطر اینکه علت باید تمام اون چرا که معلول داره او دارا باشه معل اضافه دیگه بله هویت اشراف و احاطه بر معلول بی‌معناست مثل قوه فعل بگی چرا قوه است یعنی اون نداره بعد دارا میشه وجدان فقدان اینا که بگیرید در میان شدت ضعف از دلش استفاده وجوب امکان حالا مواردی که واضح تر برید وجوب امکان شدت ضعف دیگه
پس اون تخصص فهم تشکیکی وجود که میگیم تخصص اون با عدم خب اصلا تو مهارت مقایسه است
چه واردی
چی تخصص پیدا میکنین فهم تشکیکی وجود با عدم
درست
اون با ما مقایسه میفهمه خب مقایسه چجوری میفهمه عدم میگه نیست بس خود وجود من عدم رو فهمم
بله، حالا اون که چجوری ما عدم رو میفهمیم و فهمیدون میرسون جداست، ولی حالا به هر ترتیب شما فهمیدی آیا وجود با عدم فرق میکنه؟ میگیم بله.
اینطوری که حالت اثباتی اون واقعا حالت ثبوتی چجوریه؟
ثبوتی که دیگه اصلا داد میزنه من با غیر از عدم هستم، ذات هر چیزی میگه من خودم هستم، غیر از خودم نیستم دیگه. این همین میخواد بگه، این هویت در باب وجود پیاده بکنیم. وجود میگه من خودم هستم، درجه که اگه خودم هستم یعنی عدم نیستم، ماهیت نیستم، چیز دیگه نیستم، من خودم هستم.
خب عدمی که نیست که بگه من عدم،
نه لازم نیست عدمی باشه، که عدم نباید باشه تا عدم باشه.
اون فقط میگه من خودم هم خودم لازم هستم نیست که من عدم نیستم.
چرا اعلی صوتن داره این فریاد رو میزنه که من ماهیت نیستم، فلان نیستم،
ماهیت نیستم،
چرا شنوا میخواد؟
این علت که شما فهمیدی، علت میاد گوسفند میشه، یه علت میاد انسان میشه. حالا ما تو خودم یه انسان بس، اصل گیر ما اینجاست. این زید و عمرو چطور جدا میشن؟
اینم بس.
جا اصل دعوا ما اینجاست، شما اینو نمیگه جا. اصل دعوا به گیری که من خودم با خودم دارم و جا اینجاست.
درونی خودت.
خودم جا. اینو نگاه جا. اینم شما
الان بذار تو همون کسه ترزی که تحلیل میخوام بکنم ببینم
اونجوریه. این نظام تشکیکی که گفتیم همونطوری پیش میره تا بالاخره میرسه به یک مرحله که اون مرحله بی‌نهایت هست، نامحدود هست. برای اینش علامه چیز استدلالی نبود.
نه به همون فشار میاره روی اون طبیعت تشکیکی. من هیچ چیز نگفتم
توضیح ندادم. طبیعت تشکیکی مگه توش خوابیده که حتما برسه به یک مرحله بی‌نهایتی؟
خوابیده.
نه یعنی باید زمینه کنیم این تسلسل و اینا رو بهش.
نه اونا نلازم نیست. واقعا چجوری شما مثلا در نوع تنقض چجوری میگفتی به صفر میرسه؟ از خود طبیعت تنقض لازم نبود از چیز دیگه استفاده کنی. میگی کم شدن خودش اختزای به صفر رسیدن داره. وقتی میگید شدت یافتن، این در بطن خود تشکیکه، شدت یافتن. خب شدت یافتن بعد بگید بی نهایت شدت یافتن، اصلا خود به خود در درون خودش داره که ما رو این یه چیز ادبیات نیست، روشون هم هیچی نگفته، توجه کردید؟ هیچی مثلا خود صدرام چیزی نگفته. وقتی میگید بی نهایت زاویه گرفتن، قطعا باید به جایی برسه که فاصلش بشه بی نهایت.
اونجوری مراتبش هم بی نهایت میشه.
نه وقتی به اونجا رسید دیگه قطع میشه خود به خود،
اونجا نمیرسه،
مثل خودکار میمونه. شما وقتی گفته بی نهایت جلو بره، ما میگیم مواظب باشید این بی نهایت جلو رفتن خود به خود شما رو به جایی میرسونه که جلوی این بی نهایت رفتن رو میگیره. اون کجاست؟ اون وقتی که به بی نهایت برسه.
نه زاویه دیگه چیز منفجر.
نه زاویه اونجوری نمیشه.
خب نشه که بازم ادامه داریم.
وقتی ببینه این یه چیز تناقضیه، تناقض نما میشه، توجه که گرفتار میشه.
مثلا کسرت ارزی ممکن، مثلا دو شاخه کسرت ارزی، یکی که فرمودید کسرت بحثه به اینکه درجه وجودی واحد بحثه به ماهیات کسرت پیدا بکنه، علی معلولی نیست. اینجا درجه وجودی
من
واحده.
من ذهنم با چیز دیگه درگیر بود، اجازه بدید که من اونو بگم. اول نمازم داره شروع شده، نمازم شروع شده. یکی از مثلا مشکلات همین تریمی که اون لحظه آخری که بعدش بی‌نهایته، اون چیه؟ درجه کردی؟ چون یه قاعده دارم میگن از زائد و علی المتناهی به مقدار متناهی فهو متناهی، درجه کردی؟ ولی در این حال اصلا چاره‌ای جز پذیرش انگار ندارید شما، قطعا باید اینو بگید شما، درجه کردی؟ اصلا همون خط ریاضی رو در نظر بگیرید، خط ریاضی چیکار باید بکنیم بالاخره؟ اصلا اون توهم این که عالم ماده تمام میشه اون رو بذاریم کنار، فرض که میتونیم بکنیم که واقعا دچار یک نوع تناقضاتی در درون این تصویر میشیم. این از یک جهت این تصویر میگه وقتی داره فاصله میگیره، پس چون میگه تا بی‌نهایت قابل امتداد باشه دیگه، معناش اینه که فاصله بی‌نهایت وسطش اتفاق بیفته. در این حال بین دو تا حاصره، یک گیر که اونا داشتن، یک گیر دیگه که در نمیشه معمولا، اینه که اون قبل از او چه اتفاقی میفته.
بین دو تا حاصر نیست اینجا، همین بحث میگه
چرا اون که اون گرفتار اونا بود، نه بین دو حاصر که خاطر ما این خطو گرفت
خط میگه. آره نه توی همین سیستم نظام تشکیک وجودی این
بین نه دو تا حاصر بودن، از اونجا الهام گرفتیم تو این بحث. من اصلا این بحث اینجا نمیخوام پیاده کنم ها، گفتم چرا فیلسوفان اونجا میگن اون ورش بی‌نهایت میشه، این ورش تمام میشه، خواستم تو بحث خودمون که کیفیت اشتدادی است پیاده کنم این بحث رو. کدوم رو؟ اشکال بشه که میشه چرا؟
به همین نحوه تحلیلی و سزایی
نه خود تشکیش کن. من میگم یه چیز دیگه نه. نشده چطور؟
حالا میگه دستش
چشمندی بس شده ولی نفهمیدی چی شده. چشمندی معنیش اینه که شده ولی نفهمیدی چی شده.
نشه میتونه از
این ان شاء الله شما یه ادبیاتی بدید که ما بتونیم از اون ادبیات استفاده کنیم.